بسم الله الرحمن الرحیم. طبق روالی که داشتیم از یکی از خواهران خواهش میکنم مروری بر مباحث جلسه گذشته داشته باشن و بعد انشاءالله بحث جدید رو شروع کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل گفتیم که قرار در مرحله ابزار شناخت مبنایی هستش و ما رو دستیده قبل بسید از شناخت ها به دست پیدا کنیم. بعد گفتیم که از طریق که سوال به همسر شناخت ها پیدا کنیم مثل ماهری هستش که فقط میتونه در زندگی ما این تاثیرات جزئی بذاریم و تو زندگی ما رو آسان‌تر بکنه، یه شناخت آگاهی پیچیده رو به ما بده، اما نمیتونه اون هدف از خلقت رو مشخص بکنه، نمیتونه به اون باور رو دست پیدا بکنه. بعد گفتیم که در صورت این اون قلبی که گفتیم ابزار شناخت هستش، وقتی این اون وقتی به اون به همین حواس ظاهری نمیتونیم به اون علم باور رو دست پیدا کنیم، باید این نور الهی و این الهام و اثری خداوند بر قلب ما بتابه و ما بتونیم به اون علم حقیقی دست پیدا بکنیم. قرآن هم خیلی سفارش در مورد این کرده که از این علم یقین، از این علمهای ظاهری ما بتونیم به اون علم یقینی و اون علم باطنی دست پیدا بکنیم. تو آیه که سوره تکاثر آیه 5 هست، خداوند فرمودن که اگر شما علم دارید اون هم از نور علم یقینی دارید، حتما جهنم رو خواهید دید. این علمی که به وسیله این دیدن به دست میاد علم یقینی هستش، یعنی با چشم ظاهر نیستش و ما حتی اگر اون علم یقینی رو داشته باشیم حتما میتونیم به اون شناخت دست پیدا کنیم. مثلا وقتی که ما یه جا اثری از آتش میبینیم خیلی مؤثر میبریم، میگیم که اینجا آتشی بود. یه وقت خودش رو احساس نمی‌کنیم، خودش رو نمی‌بینیم، ولی می‌دونیم که اینجا آتش بوده. یه زمانی هست این یه مقدار بالاتر میره این شناخت، یعنی ما آتش رو حس می‌بینیم، خودمون آتش رو می‌بینیم، باز یه درجه بالاتر میره این شناخت و خود آتش رو ما حس می‌کنیم، اون گرماش رو حس می‌کنیم. این درجه یه بالاترین درجه از معرفت و شناخت. آیه 4 سوره بقره هم همینطور، یعنی وقتی که قرآن تعریف میکنه از متقینی که به اونا هدایت داده، یعنی خداوند بر قلبشون هدایت رو تابونده،
یعنی صحبت از یقین هست. بله بله بله.
هجر همینطور، همینطور سوره انعام که خداوند فرمودن که ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشون بدیم، یعنی اون باطن آسمان ها و اون باطن ظاهری نیستش تا اهل یقین بشه. بعد سوره توی آیه سجده، سوره سجده آیه 12 اینجا هم بیان کرده که اون مجرمین که در مقابل پروردگار سرشون رو فرود انداختن، گفتن ما دیدیم و شنیدیم. یعنی اون زمان بودش که پرده های حجاب کنار رفت و اونها دیدن، ولی که اون موقع دیگه فایده ای نداشت که به اون یقین برسن. و خود باز قرآن سفارش کرده که اگر شما با اون چشم باطنی در دنیا باز، چشم باطنتون باز بشه، حتما به اون هدفی که قرآن برای خلقت خداوند از خلقت انسان باشه به اون نزدیکتر بشه، در غیر صورت دور هستین از این هدف. بعد در مورد اصول کافیه بابی در مورد کفر و ایمان هستش که درجات اسلام و ایمان و تقوا رو بیان کرده.
یعنی اینطور بفرمایید شاید بهتره که بگیم ما پس فهمیدیم که بالاترین درجه معرفت یقینه، اما چجور میشه به این درجه بالا رسید و چه فرایندی باید طی بشه در کتاب ایمان و کفر کافی؟ بله.
اسلام باید داشته باشه.
احسن.
بعد برتری ایمان بر اسلام، بعد
برتری
تقوا بر ایمان هستش.
و بعد
یقین بر تقوا.
پس نشون میده که رسیدن به اون مرحله یقین باید از مراتب اسلام، ایمان و تقوا عبور بکنه. خب چجوری میشه از این مراتب عبور کرد؟ میتونید بگید؟ بله خیلی خوبه اشاره بید. عفت و
شجاعت. بعد اینهایی که فلسفه ایمانی گفتن توشون هیچ رابطه با خدا وجود نداره، حالت تعبد و بندگی بینشون وجود بین این حریات ها وجود نداره، این چهار مرحله. ولی این چهار مرحله که توی فضایل اسلامی بیان شده، همون اسلام و تقوا، اسلام و ایمان و تقوا و یقین، نقاط مشترکی بینشون وجود داره. اوج اون فلسفه اوج اون فضایی رو حکمت رو علم میدونن و اسلام اون رو اوج یقین میدونه. بعد علامه طباطبایی با توجه به اینکه اونس با تو تفسیر علمیزان اونسی که با قرآن داشتن، این فرمودن که هر جا که توی قرآن از اسلام صحبت شده از یک ایمان هم کنارش مطرح شده، هر جا از ایمان مطرح شده یک درجه بالاتر از اسلام و همینطور به ترتیب بالاتر به یقین رسیده. حالا این مرحله رو اگه بخوایم توضیح بدیم، اول مرحله اسلامه که از معنای تسلیم شدن هست، سرفرود آوردن هستش، یعنی اون ظاهر به ظاهر قبول کردن و حق هستش، به ظاهر به زبان قبول کردن این که خدا رو به عنوان مخلوق به عنوان خالق قبول کردن. ما این اسلام رو فکر میکنیم همین دینی هستش که پیامبر آورده، یعنی به نام اسلام ما مسلمانی یهودی و مسیح رو جز مسلمان بودن حساب نمیکنیم، در صورتی که این پایین ترین مرحله اسلام هستش که شامل اونها هم میشه، اون دین هم میشه، چون به حق اون حق رو قبول کردن.
خیلی، هر کسی همون چیزی رو که حق دونسته بله بپذیره و مقابله نکنه. احسان تو. پس پایین ترین درجه یه تسلیم اسلام شد، درجه بالاتر میشه چی؟
ایمان.
این چه درجه ایست؟
ایمان از امنه هستش، ریشهش و به معنای ایمنی بخشیدن، در حالت مراقبت و حس کردن، حس قرار دادن هستش. این زمانی هستش که ما اول از اون ظاهرن اسلام بودش، ما ظاهرن پذیرفتیم، پذیرش داشتیم، حالا از زبان به قلب وارد میشه، یعنی ایمان با قلبی پیدا میکنیم. بعد وقتی که وارد قلب میشه رو جوارح و اعمال انسان اثر میگذاره، اما ممکنه که دچار تزلزل بشه، یعنی خطا و گناه هم توی این مرحله وجود داره، اگر اصرار بر گناه داشته باشه که این ایمان ازش دور میشه، اما اگر برگشت پیدا کنه، توبه بکنه، دوباره اون نور ایمان در قلبش تابیده میشه.
مرحله بالاتر چی مرحله؟
بالاتر مرحله تقوا میشه. تقوا از وقایه هستش به معنای نگه داشتن و حس کردن. ببخشید من این سوال داشتم.
بفرمایید.
تقوا که شما اندیشه‌شو فرمودید محافظت کردن میشه، بعد ایمان فرمودید که در حال مراقبت میشه. این تفاوتش تو همونه که توی ایمان ما دچار خطا میشیم ولی تو تقوا نمیشیم.
بله ایمان گفتیم. بله ایمان به معنی ایمنی بخشیدن بود که یعنی دیگه از شک و تردید و امثال اینها ایمنی پیدا میکنه، یه جور حفظ شده نیست. اما وقعیه به معنی از هر گزندی محافظت کردنه، یعنی در برابر هر گزندی مراقبت شدن و حفظ شدنه. تفاوتش در این بود که گفتیم وقتی ایمان هست، این در هنگام ایمان کاملا مراقبت شده، تخلفی نیست، اما جایی که ایمان گرفته بشه خب اونجا این تخلفات رخ میده، اما دوباره امکان برگشتش هست. اما در مرحله تقوا
تو تقوا نه، اصلا لحظه‌ای وجود نداره. احسنت. یعنی توی قرآن از نظر لغوی بیشتر معنی لحظه‌ای وجود نداره،
یک کار
رو انجام میدی نیستش، مرتبه یک جایگاهی هستش، یعنی اگر اون جایگاه برسی تقوا پیدا کردیم.
احسن.
که توی سوره های قرآن بیان شده. پس تو مرحله تقوا یه لرزش وجود نداره، به حالت عصمت میرسیم.
احسن.
این هم توی این مرحله که تقوا داشتن به خاطر عصمتشون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شما خانم غفاری، خیلی عالی، تشکر میکنم از بیان خیلی خوب و مرور گویایی که داشتن. برای سلامتیشون این صلوات بفرستیم. بسیار خوب، الحمدلله دیگه ما با مباحث گذشته با بیان خانم غفاری آشنا شدیم، میتونیم وارد بحث جدیدمون که ادامه مباحث جلسه گذشته هست بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و ایاه نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در معرفت شناسی به درجات معرفت رسید و با نکته هایی که جلسه گذشته عرض کردیم مشخص شد از نگاه قرآن معرفت در چهار رتبه و در چهار درجه قرار گرفته که به تدریج میشه به اون دست پیدا کرد و با کلیدی که از کتاب اصول کافی به دست آوردیم این درجات رو به صورت مشخص با عنوان اسلام، ایمان، تقوا و یقین شناختیم. جلسه گذشته سه درجه اول که اسلام و ایمان و تقوا بود رو توضیح دادیم، عرض کردیم که تسلیم در برابر حقیقت این فضیلتی است که مهمترین فضیلت انسانی یا معیار انسان بودن ما تسلیم بودن در برابر حقیقته، چیزی که به عنوان معیار اخلاق هم مطرح کردیم. گفتیم این که یک کار اخلاقی هست یا اخلاقی نیست وابسته به اینه که ما اون کار رو خوب میدانیم یا خوب نمیدانیم، یعنی شناخت ما و برداشت ما از یک حقیقت اینه که اون کار خوبه یا بده. حالا اگر در برابر اون چه که خوب میدونیم تسلیم باشیم، این کار ما اخلاقی است، و اگر در برابر اون چه که تشخیص دادیم و فهمیدیم خوبه تسلیم نباشیم، رفتار ما و کار ما اخلاقی نیست. کمترین درجه و کمترین مقدار این اخلاقی بودن و انسان بودن در این است که ما وقتی که یک حقیقتی رو فهمیدیم با اون مقابله نکنیم، حداقل در ظاهر تسلیم باشیم، قبول کنیم و لجاجت به خرج ندیم. این درجه بود که اسمش رو گذاشتیم اسلام و قرآن اسم این رو گذاشت اسلام، و دیدیم که قرآن دین اصیل و تنها دین مورد قبول خودش رو اسلام اعلام کرد، یعنی گفت نوع زندگی، روش درست زندگی این است که شما تسلیم حق باشید، هر چیزی رو تشخیص دادید درسته تسلیم باشید. اما این تسلیم زمانی میتونه در رفتارهای ما و در زندگی ما تأثیر گذار باشه که فقط در لفظ خلاصه نشه، بلکه به عمل و به دل وارد بشه، که عمل ما هم گفتیم کاملا وابسته به دل ماست. چیزی که به دل راه پیدا کرده باشه اعمال و رفتار ما رو تابع خودش قرار میده. ما خیلی وقتا یه چیزی رو حتی ممکنه با مغزمون، با درک ظاهری خودمون فهمیده باشیم درسته، اما در عمل بهش پایبند نباشیم. چرا؟ چون وارد دل ما نشده. گفتیم وقتی یک تسلیم بودن، وقتی تسلیم بودن در برابر حقیقت به دل وارد بشه و با دل پیوند بخوره، اسم این رو میگذاریم ایمان، جایی که در واقع یعنی ما ایمنی بخشیده ایم خودمون رو در برابر شک و تردید و مخالفت با اون موضوع. این که خواهرمون سوال کردن که این که ما خدا رو قبول داریم، پایبند به حلال و حرام هستیم، این اسمش چیه؟ گفتیم از نظر قرآن و روایات اسم این ایمانه. هر چقدر ما این ایمان رو تقویت کنیم، به دلمون بیشتر واردش بکنیم، با دلمون بیشتر پیوند بزنیم، در عمل هم بیشتر بهش در واقع پایبند خواهیم شد. اما آیا اسم این یقینه و اون یقینی که فرمودند عرفا و بزرگان در قرآن و روایات به عنوان بالاترین مقام انسانیت بیان شده؟ عرض کردیم که نه، یقین مراتبی است که بعد از ایمان و بعد از تقوا حاصل میشه، که حالا انشالله امروز توضیح خواهیم داد که این مراتب چجوری به دست میاد و چجوری باید بهش برسیم. گفتیم اگر این ایمان استمرار پیدا کنه و این تسلیم در وجود انسان باقی بمونه، انسان صبر کنه، شکیبایی کنه، پای این تسلیم خودش بایسته، خدا یک عنایت دیگری به انسان خواهد کرد، یک معرفت بالاتری به انسان خواهد داد به اسم تقوا، که وقتی انسان در مرتبه تقوا قرار گرفت، در اون مرتبه نوعی عصمت پیدا میکنه، یعنی اون لغزش هایی که در مرتبه ایمان حاصل میشد و ایمان رو از انسان میگرفت اما با توبه دوباره برمیگشت، اون لغزش ها دیگه برای انسان به وجود نمیاد و اون میشه مرتبه تقوا. اما مرتبه ای که قرار شد امروز در موردش صحبت کنیم مرتبه یقینه. ما در مرتبه تقوا به حالتی میرسیدیم که با وجود این که وسوسه و گرایش به شهوات و لذتهای منفی در وجود ما بود، اما قدرت تقوا ما رو حفظ میکرد، نگهمون میداشت، نمیگذاشت که تسلیم شیم در برابر اون وسوسه، بلکه ما همچنان در برابر عقلمون و در برابر اون برداشتهای درستمون تسلیم باقی میموندیم. اما مرتبه یقین مرتبه بالاتری است که در اون مرتبه دیگه انسان خود حقیقت رو میبینه، پرده ها از جلوی چشم او برداشته میشه. وقتی انسان حقیقت رو دید و به تعبیری باطن زشت و پلید و متعفن گناه رو کاملا مشاهده کرد، دیگه اصلا آدم از گناه بدش میاد. نه اینکه آدم به گناه علاقه داشته باشه ولی بگه نه، من با خودم مبارزه میکنم، خودم رو نگه میدارم، نمیرم سراغ گناه. نه، میتونه آدم به جایی برسه که باطن زشت و پلید گناه رو ببینه، بوی تعفن گناه رو احساس بکنه. وقتی بوی تعفن گناه رو احساس کرد، چه کسی از یه چیز متعفن خوشش میاد و به سمتش وسوسه میشه؟ دیگه اصلا وسوسه ای وجود نداره. دیگه اونجا آدم بدش میاد، خود به خود کنار میزنه بدی ها و پلیدی ها رو. این میشه مرتبه یقین، همون مرتبه ای که ما دیدیم در قرآن بارها در مورد اهمیتش و بالاتر بودنش و تشویق حرکت به سمتش سخن گفته شده بود. شما ببینید که در قرآن جاهایی وجود داره که از یک نوع تسلیمی صحبت میشه که اون تسلیم بعد از تسلیم هاییست که تا الان شناخته بودیم. مثلا سوره بقره آیه 128 از قول حضرت ابراهیم علیه السلام این دعا رو نقل کرده: ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. خب حضرت ابراهیم با فرزندش اسماعیل کعبه رو بنا کردند، بعد برای هر دوشون این دعا رو حضرت ابراهیم از خدا خواست: ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ما رو تسلیم در برابر خودت قرار بده، مسلمین، هر دومون مسلم باشیم. خب اینجا منظور از این تسلیم چه تسلیمی است؟ آیا به معنی اسلامی است که رتبه اول بود، حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل تسلیم خدا نبودند؟ به اون معنا حتما بودند. آیا منظور تسلیم به معنی ایمان و تقواست؟ نه، اینها در مرحله ای که آزمایش های بسیار سختی رو پشت سر گذاشته بودند و حضرت ابراهیم حتی تا پای قربانی کردن اسماعیل هم پیش رفته بود، دیگه اونجا صحبت از تسلیم بودن به معنی ایمان و تقوا نیست. یک تسلیم بودن باز بالاتری رو حضرت ابراهیم از خدا میخواد که این تسلیم بودن رو به حدی بالاست که برای ذریه خودش، حضرت ابراهیم برای همه ذریه خودش توقع نداره. میگه و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، از نسل من حضرت ابراهیم هم یک گروهی قرار بده که به این مرحله از تسلیم رسیده باشن، برسن به این مرحله از تسلیم. پس معلومه یه مرحله خیلی بالاتری از تسلیم وجود داره که دیگه در اون مرحله از تسلیم چه اتفاقی میفته؟ میفرماد و ارنا مناسکنا، خدایا به ما نشان بده مناسکمون رو. نمیگه خدایا اون مناسک، واجبات، اعمال عبادی که ما داریم رو به ما یاد بده، به ما تعلیم بده که مثلا چجوری نماز بخونیم، چجوری روزه بگیریم، چجوری حج قرار انجام بدیم. نه، میگه ارنا، نشونمون بده. همون چیزی که شما جلسه پیش دیدید از یه آیه دیگه از همین سوره بقره، از قول حضرت درباره حضرت ابراهیم که نوری ابراهیم ملکوت است، ما نشان میدهیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو. ببینید صحبت از نشان دادنه، صحبت از دیدنه. این معلوم میشه که در درجات تسلیم اگر این درجه به نهایت خودش برسه، به بالاترین مرحله خودش برسه، اینجا دیگه بحث مناسک دینی هم مسئله دیدنش مطرح میشه، یعنی اون باطنش، اون ملکوتش، اون اسرار و نکته های ماوراییش رو حضرت ابراهیم میخواد ببینه. چنانکه شما در اون جریان ذبح اون پرندگان که از خدا خواست که ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشون بده که چجوری مرده ها رو زنده میکنی، خب قال اولم تؤمن، از حضرت ابراهیم پرسید که آیا ایمان نداری؟ ببین مرحله ایمان رو پشت سر گذاشته بود. حضرت ابراهیم به معاد ایمان داشت، قال بلا، بله من ایمان دارم. پس چیه که حضرت ابراهیم از خدا میخواد که خدایا ارنی کیف تحیی الموتا؟ اون یقینه رو میخواد، میخواد ببینه، میخواد باطن معاد رو ببینه. ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. چون وقتی آدم به مرحله یقین رسید، وقتی چشم باز شد، پرده ها کنار رفت، قلب چی میشه؟ آرام میشه، اطمینان پیدا میکنه. ببینید در آیاتی از قرآن صحبت از تسلیمی است که مربوط به اون مرحله است، و همونطور که ما جلسه پیش عرض کردیم این محور تمام این مراتب معرفت، مراتب انسانیت، مراتب فضائل و کمال تسلیمه. از تسلیم شروع میشه با تسلیم حد اقلی ظاهری، بعد هی عمیقتر و عمیقتر میشه تا میرسه به یک تسلیمی که دیگه به مرحله یقین میرسونه انسان رو. وقت وقتی آدم به این مرحله یقین رسید، اون اطمینان قلبی که گفتیم لیطمئن قلبی، یعنی دیگه خیال آدم آرام میشه، دیگه خوف و حزن از انسان گرفته میشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا که به این مرحله رسیده باشند دیگه نه خوفی دارند نه حزنی، نه ترسی از چیزی دارن، نه قصه چیزی رو میخورن. خب چه ربطی داره این به تسلیم و یقین؟ این آیه 62 و 63 سوره یونس به نظر من داره از این مرحله این آیه صحبت میکنه. چطور؟ میگه الذین آمنوا و کانوا یتقون. ببینید کسانی که مرحله ایمان رو پشت سر گذاشتن، مرحله تقوا رو هم پشت سر گذاشتن. آمنوا و کانوا یتقون. میگه اگه میخوای به این مرحله ای برس، درسته که تو این آیه 62 سوره یونس ما کلمه یقین نمیبینیم، ولی ویژگی های اهل یقین بیان شده و مراحل قبلیش بهش اشاره شده. الذین آمنوا و کانوا یتقون. این همون نکته است که مرحوم علامه طباطبایی به خوبی از آیات قرآن به دست آورده بودن که قرآن مرحله اسلام، ایمان، تقوا و بعد مرحله یقین رو بیان میکنه. یا آیه 84 همین سوره یونس، و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. ببینید اینجا صحبت از مسلم بودن قوم حضرت موسی است. حضرت موسی به اینها میگه که اگر شما ایمان به خدا آوردید قبلن، اگر از مرحله ایمان عبور کردید، حالا اومدید تبعیت کردید از من موسی و پایبند شدید به این حقیقتی که بهش رسیدید و فهمیدید، حالا من از شما توقع دارم بیایید بالاتر، به مراتب بالاتر برسید. کدوم مرحله؟ فعلیه توکلو، مرحله ای که دیگه تو اون مرحله باید به خدا توکل کنید. چه ربطی داره مرحله توکل بالاتر بیاد از مرحله ایمان؟ می فرماید ان کنتم مسلمین. اگر شماها بعد از مرحله ایمانتون باز این تسلیم رو ادامه بدید و به این تسلیم پایبند باشید، به جای می رسید که دیگه به غیر خدا توکل نمی کنید. چجوری میشه آدم به غیر خدا توکل نکنه؟ ببینید با ایمان داشتن تنها به هر حال آدم چیزهایی غیر از خدا رو میبینه، احساس میکنه، براش اهمیت قائل میشه. ولی وقتی آدم پرده ها از جلوی چشمش کنار رفت و فهمید که در عالم، در هستی غیر از خدا هیچ چیزی کاری نیست، از هیچ کس و هیچ چیزی کاری بر نمیاد، فقط و فقط خداست همه کاره عالم، اگه آدم این رو فهمید، اگه آدم این رو ببینه، متوجه شه. کی میشه اینو متوجه شد؟ وقتی ما تمام این پرده های اسباب و وسائل و واسطه ها از جلو چشممون کنار رفته باشه و وقتی اینا رفت کنار فهمیدیم که آقا همه چیز و همه کار دست خداست. خب اینجا دیگه توکل معنیش همینه دیگه. توکل یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم تکیهش به خدا باشه، کار رو فقط به خدا واگذاره. چنانکه شما ببینید در روایات ما داریم که کسی که اهل یقین بشه، کسی که اهل یقین بشه دیگه به هیچ واسطه و وسیله‌ای تکیه نمی‌کنه. این معنیش نیست که از وسیله استفاده نمی‌کنه، نه، از به هیچ وسیله‌ای تکیه نمی‌کنه. در روایات داره که حضرت عیسی علیه السلام روی آب را می‌رفت، همجور که روی زمین را میرفت ادامه میداد، به آبم که میرسید همونجور میرفت، فرو نمیرفت در آب. بعضی از حواریونش آمدند گفتند که یا عیسی تو داری میری رو آب، ما هم بیایم. فرمود بیایید. آمدن پا گذاشتن روی آب، تا پای دومو گذاشتن رفتن توی آب. فرمود شماها یقینتون کامل نیست، دستتون رو بدید من بیاید بالا. بعد در روایت دیگه داریم که از به پیامبر عرض شد، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، به ایشون عرض شد که شنیدیم حضرت عیسی روی آب را می رفته. فرمودن که طبق این روایت اگر یقینش کامل تر بود روی هوا را می رفت. ببینید من وقتی که الان احساس میکنم این میز، این زمین، این سنگ من رو نگه داشته و من نمیفتم و من فرو نمیرم. اما اونجا چون آبه، اونجا چون زمین نیست، اونجا چون محکم نیست، نمیتونه منو نگه داره. خب طبیعتا این باور باعث میشه که من رو زمین راه میرم، ولی رو آب که رفتم دیگه نمیتونم، فرو میرم. ولی وقتی که دیدم که آقا هم اینجا هم جای دیگه، این خداست که منو نگه داشته، نه زمین نه چیز دیگه ای. خب همون خدا که اینجا هست اونجا هم هست. من خودم واقعا اینو به تجربه یه بار در زندگیم حس کردم. حالا به عنوان یه قصه برای شما بگم، البته مال خیلی سال میشه، اول جوونی ما، من خیلی کوه میرفتم. یه بار در یه موقعیتی در کوه قرار گرفتم که خب با یکی از رفقا رفته بودیم کوه، رفتیم یه جایی توی از یه صخره‌ای بالا رفتیم، یه شرایطی پیش اومد که تکون نمیتونستیم بخوریم. یعنی توی لب یک پرتگاه بسیار، یه دره خیلی عمیق رفتیم، روی صخره‌ای بودیم، روی اون صخره به یه جایی رسیدیم که دیگه چهار دست و پا چسبیده بودیم به این صخره، حتی یه ذره دستمون رو تکون نمیتونستیم، چون احساس میکردیم الان دستمون تکون بدم سقوط میکنم توی دره. خیلی شرایط وحشتناک و سختی بود. من اونجا حالا بالاخره خدا خدا کردیم و دعا کردیم و ذره 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 خودمون رو کشیدیم کنار تا بالاخره از اون شرایط خلاص شدیم و اومدیم پایین از کوه. اومده بودیم پایین، دیگه رسیدیم به دامنه کوه که دیگه کاملا صاف شده بود زمین، یه جایی خیلی عادی را می رفتیم. حالا یادم نیست که من گفتم یا این رفیق ما گفت که مثلا الان که ما داریم، یه مضمون صحبت این بود که الان که تو این شرایط قرار گرفتیم بیشتر به کمک خدا نیاز داریم یا تو اون شرایط سختی که گیر کرده بودیم. خب ما جهالت کردیم، من از سر نادانی این کلمه از دهنم خارج شد که گفتم که خب معلوم اونجا خیلی به کمک خدا بیشتر نیاز داشتیم. فراموش نمی کنم، من هنوز این صحبت از دهانم خارج نشده بود، تن حرفم تمام نشده بود، انگار احساس کردم یه پس گردنی محکم پس کله من خورده باشه. تا این حرف رو زدم همچین خوردم زمین، این کف دست من روی این سنگ زمین کاملا کنده شد، یعنی تا شاید سالها جاش روی این دست من بود، یه زخمی که این دست من برداشت، که انگار یعنی مثلا خدا خواست این پسگردنی رو به ما بزنه که تو فکر کردی که مثلا اونجا فقط تو جای سخت به کمک خدا نیاز داریم. ببینید این که آدم همیشه خودش رو وابسته به خدا ببینه و احساس کنه که همه جا خدا باید او رو نگه داره، خدا باید او رو مراقبت کنه، این در واقع چیزیست که ببینید در این آیه 84 سوره یونس به این نکته داره اشاره میکنه که حضرت موسی به قوم خودش گفت که یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. اگه شما به خدا ایمان آوردید، به مرحله ایمان رسیدید، وارد قلبتون شد که خدا همه کاره هستی است، خب این تسلیم بودن خودتون رو به جایی برسونید، ادامه بدید تا برسید به مرحله یقین. که تو مرحله یقین، آدم وقتی به مرحله یقینی که برسه دیگه توکلش فقط بر خداست. فعلیه توکلو، فقط بر خودش توکل کنید، این میشه مرحله یقین. در روایات ما هم یقین به همین معنا توضیح داده شده. یه نمونه روایتش از امام رضا علیه السلام رو جا آوردم که وقتی از حضرت امام رضا علیه السلام پرسیدن که آقا یقین یعنی چی، حضرت فرمودن التوکل علی الله و التسلیم لله و رضا به قضاء الله و تفویض الى الله. حضرت فرمودن میدونی یقین یعنی چی؟ مرتبه‌ای که آدم برای بالاترین مرتبه معرفت که برسه، معرفت مرتبه یقینه. که خواهران پرسیدن که آقا ما به خدا ایمان داریم، پایبند به حلال و حرام هستیم، آیا میتونیم بگیم ما به مرحله یقین رسیدیم؟ نشانه هاش اینه. اگر کسی به مرحله یقین رسید، توکلش فقط بر خداست، تسلیم بر خود، برای خداست، در برابر خدا تسلیمه، راضی به قضاء الهی است. که البته اینا میتونه یک دور یه جور مرتبه هایی در خود یقین هم باشه، یعنی یه مرتبهش توکله، مرتبه بالاترش ممکنه یه نوع تسلیم باشه، مرتبه بالاترش ممکنه یه نوع رضایت هم باشه. یه وقت هست که آدم به مرحله‌ای میرسه که میفهمه آقا همه کاره عالم خداست، بنابراین الان که مصیبتی برای من پیش اومده، مشکلی تو زندگی من پیش اومده، این مشکل رو خدا برام رقم زده، خب من تسلیمم، میگم خدایا چشم باشه هر چی تو بخوای. این میشه مرحله تسلیم. ولی یه وقت هست که همین تسلیم جاییست که به مرحله رضا میرسه، میگه خدایا اصلا من همینو میخوام، اصلا من همینو دوست دارم، رضایت دارم به این چیزی که تو برام رقم زدی، ولو سخت‌ترین سختی‌ها باشه، ولو بدترین مصیبت‌ها باشه، اصلا این من همینو دوست دارم چون تو داری برام رقم میزنی، چون من میدونم تو خیر من رو میخوای، تو مهربونی، تو چیزی رو میخوای که خوبه، پس اگه تو میخوای الان من تو این سختی باشم پس همین خوبه. ببینید حضرت ابوعبدالله حسین در گودی قتلگاه در اون لحظات سخت، بعد از اون همه مصیبت، بعد از اون همه سختی که کشیدن، تو اون شرایط دشوار یا الهی رزن به قضای، خدای من اصلا راضیم، این راضیم خیلی حرف توشه، نه اینکه خدایا حالا که تو گفتی تحمل میکنم، نه تحمل نیست، اصلا دوست دارم، راضیم، راضی بودن یعنی دوست دارم دیگه، چون تو داری اینو رقم میزنی من راضیم به این. و تفویض و علال، اون چیزی که الان به بحث ما مربوطه اینه که میخوایم بگیم که مرحله یقین مرحله ایست باز از مراحل تسلیم. ببینید این نکته ممکنه، چون بعضیا ممکنه به ما اعتراض بکنن که آقا شما یه ایده ای رو خودت بهش رسیدی، میخوای همه چی قرآن رو بهش ربط بدی، ولی من دارم میگم که نه، این چیزی نیست که من بخوام به زور ربط بدم، هم در قرآن هم در روایات شما میبینید که این خط سیر تسلیم از صفر شروع شده، بالا آمده تا بالاترین مراتب هم بحث تسلیم مطرحه. در روایات هم باز وقتی که صحبت از یقین میشه، اینجا صحبت از تسلیم در برابر خدا بودنه. پس معلوم میشه که یقین هم مرتبه ای بالاتر از تسلیمه. اسلام حقیقت انسانیت و حقیقت فضیلتی است که میشه بهش رسید، که کمترینش تسلیم ظاهری است، که وقتی که در اون آیه میفرماید که قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، میخواد اشاره کنه که شما به کمترین مرتبه اسلام دست پیدا کردید، هنوز به اون مراتبی که به قلب وارد شده باشه و معرفت هایی باشه که از قلب حاصل شده باشه، شما دست پیدا نکردید، به ماوراء نرسیدید، هنوز یه چیز ظاهری است در همین عالم طبیعت این اسلام شما. ولی این اسلام ادامه میتونه پیدا کنه، بیاد ماورایی بشه، یعنی از دریچه قلب، که ما قبلا فهمیده بودیم قلب اون ابزار شناخت ماوراه، ممکن به اینجا میتونه برسه که این شناخت ماورا تسلیم انسان رو باطنی کنه، و بعد هی این افزایش پیدا کنه، به مرحله تقوا برسه، بعد افزایش پیدا کنه، این دریچه به ماورا به گونه ای باز بشه که پرده های ماورا رو هم کنار بزنه و انسان رو به مرحله یقین برسونه، لترون الجحیم بشه، اونجا دیگه جهنم رو انسان خودش ببینه. این میشه مرحله بالاتری از اسلام. همین نکته. کسی از خواهر سوال دیگه ای داشتن؟ بفرمایید. احسنتم، دقیقا همون چیزیست که به تعبیر قرآنیش تعبیری است که قرآن میفرماید مخلص. دیدید شما یه جاهای قرآن میگه انه من عبادنا المخلصین. مخلص یعنی چی؟ ما تا حالا همه به کار میبردیم مخلص. مخلص یعنی کسی که خودش رو چیکار میکنه؟ خالص میکنه برای خدا، غیر خدا رو کنار میزنه. اما مخلص یعنی چی؟ مخلص یعنی خالص شده. خالص شده چجوری میتونه معنا پیدا بکنه؟ چجوری حضرت یوسف مخلص بود به تعبیر قرآن؟ ببینید همین نکته که عرض کردم الان دقت کنید بهش. گفتیم آقا اگر کسی پرده ها کنار بره، باطن و حقایق رو ببینه، اون موقع باطن و حقیقت گناه رو هم میبینه. حضرت یوسف باطن و حقیقت اون گناه رو میدید، بنابراین مخلص بود، یعنی از گناه فرار میکرد، بدش میومد، متنفر بود از گناه. ببینید ما اگر یه غذایی بذارن جنومون، غذای لذیذ، خوش عطر، خوشبوی خیلی مطبوعی جنومون باشه، خب هی وسوسه میشیم که از این غذا بخوریم. ولی اگر اهل ایمان باشیم، اهل تقوا باشیم و بدونیم که آقا این غذا مال حرامه، مال کسیست که راضی نیست، این غذا رو نباید بخوریم، این از مثلا یک حیوان حرام گوشتی پخته شده، ساخته شده، خب اینجا ایمان به ما میگه که نخور. هی وسوسه هم میشم و گرسنه هم هستم و ایمان به من میگه نخور. حالا اگر پام لغزید و خوردم، بعد فهمیدم که آقا نه من اشتباه کردم، ایمان به من میگه توبه کن، تصمیم بگیر دیگه نخوری، استغفار کن، تضرع کن، این میشه ایمان. ولی تقوا به من میگه که آقا نه، با این که دوست داری ولی نخور، پامم هرگز نخواهد لغزید. اگه به مرحله تقوا رسیده باشم میگم نه آقا من اصلا از این نمیخورم، با این که دوست دارم. اما مرحله یقین چی؟ مرحله یقین میگه آقا ببین من پرده روی این قضا رو از چشم تو کنار میزنم، ببین باطن این قضا آتش جهنمه، همون چیزی که قرآن میگه که ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. کسی که مال بچه یتیم میخوره آتش داره میخوره. قرآن که قصه و شعر و تمثیل نیست که، داره حقیقت رو میگه. میگه یعنی آقا شما هم موقعی که داری این غذای حروم رو میخوری داری آتش میذاری تو دهنت، ولی چون این پرده روش کشیده شده، پرده مزه خیلی خوب و نمیذاره اون پرده آتش واقعی رو ببینی، خب این آتش رو احساسش نمیکنی، خیلی هم لذت میبری از خوردن این غذا. اما حالا اگه این پرده بره کنار، اون موقع میسوزی. فقط ببینید ما با مردنمون این پرده ها کنار میره، اتفاق جدیدی برای ما نمیفته. ما شما تجربه کردید دیگه، آدم میره دندون پزشکی، میخواد این دندون رو نمیدونم بتراشه، نمیدونم با لثه کلی بر بره، این یه آمپول بیهستی میزنه، تا زمانی که آمپول بیهستی اینجا داره اثر میکنه، هرچی اون مته میزنه، میتراشه، هر کار میکنه، و اصلا احساس درد نمیکنم. ولی کم کم اون سر، اون تأثیر اون آمپول که بره، بیهستیه بره و دیگه سر نباشه به اصطلاح این لثه و دندون، دوباره همون دردایی که قبلا وجود داشت و من حسش نمی کردم شروع میکنه به حس شدن. میگه آقا الان مسکن بخور فعلا تا این درده اذیتت نکنه. ها ببینید ما تو عالم طبیعت این پرده ها، این مستی دنیا، این بیهسی سر بودن احساس های ماورایی نمیذاره بوی گند و سوزش آتش لقمه حرام رو حس کنیم. ولی وقتی که این پرده بره کنار، از لحظه‌ای که بمیریم این پرده میره کنار، مثل همون لحظه‌ایه که اون اثر اون آمپول بیهسیه از بین رفته، بعد اون درد شروع میشه به حس شدن. از لحظه‌ای که ما میمیریم این آتش لقمه حرام در وجود ما شروع میکنه حس شدن. اون نگاه به صحنه حرام که به ما گفتن که آقا تیری است از تیرهای شیطان که به قلب وارد میشه، اون نمیدونم گفتن عمودی از آتشی که به چشم وارد میشه، خب اینا دردشو الان ما احساس نمیکنیم، خیلی هم خوشمون میاد، ولی وقتی این سر بودن رفت کنار، همه این دردا شروع میشه به احساس شدن. ببینید بحث یقین اینه. نکته بعدی که من اینجا نوشتم اینه که در همه این مراحل اون چیزی که محور قرار گرفته تسلیمه، و در همه این مراحل نوعی معرفت و درجه ای از یقین وجود داره. یعنی در همون مرحله ایمان هم یه درجه ضعیفی از یقین هست، به همون مقداری که من ایمان دارم. اینا مراحل جدا از همین نیست. در یه روایت که باز این در همون کتاب ایمان و کفر کافی است از امیرالمومنین علیه السلام، این نکته خیلی خوب بیان شده که البته چون روایت طولانی بود من همه‌شو نیاوردم. اول روایت امیرالمومنین می‌فرمایند که من الان یک تعریفی از اسلام ارائه می‌کنم که تا کنون هیچ کس ارائه نکرده و بعد از این هم هیچ کس نمیتونه اینجور اسلام رو تعریف کنه. اول حدیث اینه. بعد شروع میکنن میگن که ان الاسلام هو التسلیم. اسلام یعنی تسلیم. یادتون هست که من گفتم اسلام به معنی یه دین خاص برای یه پیامبر خاص نیست. اسلام از نظر قرآن یعنی تسلیم. ببین این روایت هم داره اینو تایید میکنه. اسلام یعنی تسلیم بودن. و تسلیم هو الیقین. ببینید همین ممزوج بودن رو اینجا شما احساس میکنید کم کم. حضرت میفرمان تسلیم یعنی یقین داشتن. آدم وقتی به یه چیزی یقین داشت تسلیمش میشه. ولی یقین هو تصدیق. یقین هم یعنی تصدیق کردن، یعنی پذیرفتن. و تصدیق هو الاقرار. تصدیق هم یعنی اقرار کردن، یعنی این پذیرفتن رو آدم به زبان بیاره، بیانش بکنه. و الاقرار هو العمل. اقرار هم یعنی این که خب وقتی میگی پس پاش وایسه دیگه، اهل عمل باش. نمیشه کسی بگه آقا من ایمان دارم، من تسلیمم، ولی وقت عمل که میشه منیم پای کار نباشه. نمیشه. تسلیم واقعی یعنی اهل عمل. ولی عمل هو الاداء. عمل یعنی چی؟ عمل یعنی این که خب انجامش بده دیگه. میگه آقا نه من اهل عملم هستم، ولی وقتی منیم پای عمل که رسید نصف نیمه است. نه، اداء یعنی یه کاری رو کامل به سرانجام رسوندن، انجامش دادن. خب پس ببینید در این روایت اشاره شده به این که تمام این مراحل با همه جدای از هم نیست. اینجور نیست که بگم تا این مرتبه رسیدم الان من تو مرتبه ایمانم، حالا پامو برداشتم میذارم یه قدم اونورتر میرم تو مرحله تقوا. نه، اینا همش یک مجموعه به هم پیچیده بسیار آمیخته است که تفکیکش سخته. اما بالاخره این مراتب قابل فهم در قرآن که ما به تدریج میتونیم به اون مرحله یقین برسیم. باز یه روایت دیگه ببینید که پس ما در این روایت تقریبا همشو باید رنگی کنیم، ولی خب مثلا این که اسلام به معنی تسلیمه و همون هم یقینه و همون هم عملی است که ما در ایمان در موردش صحبت کردیم، بعضیش رو رنگی میکنه. یا در روایتی از امام صادق علیه السلام باز در همون کتاب ایمان و کفر کافی آمده که انکم لا تکونون الصالحین حتی تعرفو. ببینید بحث معرفت شناسی رو داشتیم میکردیم ها. کسی نگه که آقا چرا بحثای معرفت شناسی، شما تو هیچ کتابی تو هیچ بحث معرفت شناسی این حرفایی که ما امروز تو این جلسات خدمتتون عرض کردیم نمیبینید، ولی واقعا اینا معرفت شناسی است. حضرت میفرمایند شما به صلاح نمیرسید، آدمای صالحی نمیشید مگر اینکه چی داشته باشید؟ معرفت داشته باشید. معرفت. ولا تعرفون حتی تصدقوا. این معرفت رو کی خواهید داشت؟ وقتی تصدیق کنید، اهل پذیرش باشید. ولا تصدقون حتی تسلمو. کیم شما اهل پذیرش میشید؟ وقتی تسلیم باشید. ببینید معرفت شرطش تصدیقه، تصدیق شرطش تسلیمه. میفرماید ابوابن اربعه، چهار باب، لا یصلح اولها الا به آخرها. خیلی نکته قشنگیست. اولی چهار تا چیز اینجا ذکر شده بود. اولی صلاح، صالح بودن، دومی معرفت داشتن، سومی تصدیق داشتن، چهارمی تسلیم بودن. حضرت می‌فرمایند که این اولی حاصل نمیشه مگر با آخری. آخری چی بود؟ تسلیم بودن. بعد می‌فرمایند ول اصحاب الثلاثه و تاهو تیهن بعیدا، کسانی که اهل این سه تا باشند گمراهند. و تاهو تیهن بعیدا، سرگردانی بسیار بعید و دوری اینا دوچار خواهند شد. اهل ستا باشن یعنی چی؟ یعنی اون ستای اول رو داشته باشن ولی چهارمی نباشه. یعنی آقا کسی بگه آقا من اهل صلاحم، ما دنبال آدم های خوب بودنیم، من اصلا اهل کار خلاف و بدی و بی اخلاقی و اینا نیستم، نه من خیلی آدم صالحیم، بعدم من اهل معرفتم، بخوام برم درس بخونم، سواد داشته باشم، مطالعه داشته باشم، معرفتم رو بالا ببرم، تصدیقم میکنم، دونه دونه این معارف رو هم بیا برای شما کاملا میگم، توضیح میدم و میپذیرم. حضرت میفرمان که این ستا رو دارند اما این چهارمی رو ندارن. اگر کسی این چهارمی رو نداشته باشه انگار هیچ کدوم از اونها قبلی ها رو نداره، فقط دوچار گمراهیست، فقط ادعاست. کسی که تسلیم نباشه در حقیقت، خودش رو نسپاره به این حقایقی که شناخته و پاش وای نسته، اونای دیگه همش ادعا و گمراهی است که بگه من اهل صلاحم، اهل معرفتم، اهل تصدیقم، نمیشه، همش وابسته به تسلیمه. باز ببینید محور بودن تسلیم در انسانیت، در کمال، در فضیلت و اینکه همه این مراحل به هم آمیخته است. باز روایت دیگه بخونم براتون تو این زمینه از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله. می‌فرماید و اما طاعت الناصح فیتشعب منها الزیاده فی العقل و کمال اللب. ببینید این حرفی که ما داریم روش اصرار می‌کنیم که آقا مراتب معرفت وابسته به تسلیمه و این تسلیم شما فکر نکنید فقط بحث اخلاقی است، یه حال معنوی به شما دست میده، نه، عقل به شما میده، معرفت به شما میده. میفرماید اطاعت کردن از ناصح، یعنی اگر کسی اومد به شما نصیحت کرد، خیر شما رو خواست، اومد گفت آقا حقیقت اینه، اگر شما تسلیم بودی و اطاعت کردی از او، تبعیت کردی از او، چه نتیجه‌ای برات حاصل میشه؟ فیتشعب منها از زیادت و فل عقل. عجب، میگه این عقل تو رو زیاد میکنه. عقل رو هم که ما قبلا معنی کردیم به معنی فهم و درک و اون فرایند معرفت داشتنه. و کمال و لب، لب رو هم که ما قبلا گفتیم به معنی چیه؟ هم به قلب انسانه. ببینید چقدر حالا این شبکه معارف دینی ما به هم پیوستگیش روشن میشه و معلوم میشه که آقا قرآن و حدیث یه حقیقت رو دارن بیان میکنن و میخوان بگن که آقا همه چیز وابسته به تسلیم بودن در برابر حقیقت. باز از امام حسین علیه السلام روایت نقل شده که لا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل انسان کامل نمی شود مگر با تبعیت از حق. همون نکته ای که ما فهمیدیم از قرآن و حدیث که آقا عقل به معنی اون معرفت و فهم از راه تسلیمه که رشد میکنه و بالا میره. ولی کدوم عقل، کدوم معرفت؟ اون معرفتی که ما گفتیم معرفت قلبی است، نه اون معرفت ظاهری. اون معرفت ظاهری کی گفته آقا اگه من مثلا تسلیم حق باشم فیزیکدان بهتری میشم، ریاضیدان بهتری میشم من؟ الان اون کسی که مثلا جایزه نوبل گرفته توی مثلا زیست شناسی، این خیلی تسلیم حق بوده؟ میگه آقا اون معرفت ظاهری بود اینا، اون راهش گفتیم چیه؟ تعلمه. راهش درس خوندن، هر چی بیشتر درس بخونی، هر چی آی کیوت بالاتر باشه، هر چی تلاش بیشتر بکنی، اونجا خب مرتبه بالاتری از علم ظاهری رو به دست میاری. اما اینجا صحبت از علم باطنی است، علم ماورایی است، علم قلبی است، این علمی است که از قلب میجوشه. اینجا اگه بخوام این علم افزایش پیدا کنه، میگه باید تبعیت از حق داشته باشه، هر چقدر تسلیمت بیشتر باشه اون بیشتر میشه. باز در روایت دیگه از امام کاظم علیه السلام ایشون از لقمان نقل میکنن که ان لقمان علیه السلام قال لابنه تواضع للحق تکن اعقل الناس، در مقابل حق تواضع کن یعنی تسلیم باش، نتیجه چی میشه؟ اعقل مردم میشی. هر چقدر تواضعت بیشتر باشه عقلت بیشتر میشه. این عقل کدوم عقله؟ همون عقلی است که گفتیم در قلب حاصل میشه. خب پس ارتقای این درجات با ارتقای معرفت همراهه. حالا شما ببینید آیات قرآن رو بهتر میشه آدم بفهمه، که وقتی میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، میگه اگر شما تلاش کنی در راه خدا، خدا چی بهت میده؟ هدایت بهت میده. این هدایتی که خدا میده و سبل خودش رو، راه های خودش رو نشونت میده، یعنی هدایت یعنی معرفت دیگه. هدایت از جنس چیه؟ از جنس آگاهی، از جنس معرفته. میگه اگر شما تلاش کنی لنهدینه، اونجا هدایت حاصل میشه. که این تلاش یعنی چی تلاش کنی؟ یعنی این که پایبند باشی دیگه به اون چیزی که فهمیدی عمل کنی. نحن نقص علیك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. این در مورد کیه؟ در مورد اصحاب کهف. میگه که ما قصه اینها رو با حق به شما میگیم. چی بود جریان اصحاب کهف؟ میگه انهم فتية آمنوا بربهم، اینا جوان مردانی بودند که آمنوا بربهم، ایمان آوردند. ببینید اینا یعنی مرحله ایمان رو رسیدند. کسی اگر گفتیم پایبند به مرحله ایمانش بشه، وقتی دید که جامعه جامعه فاسدی شده، الان من تو این جامعه بمونم ایمانم رو از دست میدم، باید از اینجا برم، از این محفل گناه برم بیرون، میگه اگر حالا پایبند شدی به این ایمانت، زدناهم هدا، ما هدایت بیشتری بهت میدیم، تو رو میرسونیم به مرحله تقوا، تو رو میرسونیم به مرحله یقین. این زدناهم هدا یعنی در واقع از جنس هدایت و معرفتی است که خدا افزایش میده. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا داشته باشید خدا به شما چی میده؟ فرقان میده. فرقان یعنی چی؟ فرق گذاشتن بین حق و باطل. فرق گذاشتن بین حق و باطل از جنس چیه؟ معرفت. ببینید میگه تقوا داشته باشی معرفت برات حاصل میشه. و تقوا الله و یعلمکم الله. ببین اینجا دیگه خیلی صریحه، در سوره بقره میفرماید شما تقوا داشته باشید خدا چی بهتون میده؟ علم بهتون میده. اون علمی که با تقوا میدن چه علمی است؟ علم باطنی است، علم قلبی است. والذین اهتدوا زادهم هدا، کسی اگر به هدایتی که خدا بهش داده بود پایبند شد، به راه هدایت رفت، خدا چی بهش میده؟ باز دوباره هدایت میده. و آتاهم چی؟ تقواهم. اهل ایمان بودی؟ پایبند شدی؟ حالا خدا بهت چی میده؟ تقوا میده. این تقوا از جنس هدایته، از جنس معرفته. ببینید خیلی نکته مهمی است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید، اهل به مرحله ایمان رسیدید، خب حالا تقوا داشته باشید. اگه این کارو بکنید چی میشه؟ یؤتکم کفلین من رحمته، خدا دو بخش، دو بار رحمت خودش رو به شما خواهد داد. و یجعل لکم نورا تمشون به، خدا بهتون یه نوری میده که با اون نور تمشونه به، دیگر حرکتتون آگاهانه است، میفهمید چی کار میکنین، معرفت دارید در حرکتتون. پس این معرفت از جنس نوره، از جنس آرامشه، از جنس نرمیست. این معرفتی که از باطن از ماورا به انسان اعطا میشه، که همون چیزی که قبلا گفتیم که نوری است که خدا یغذفه الله فی قلب من یشا، نوری است که خدا در دلها میتابانه، میفرماد هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، آرامشی است که خدا در دلها ایجاد میکنه، در قلب ایجاد میکنه، لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، یعنی اون ایمانی که داره بهش پایبند شد، حالا خدا یه آرامشی میده، این ایمانه اضافه میشه. فانزل الله سکینته علی رسوله، خدا آرامشی رو بر پیامبر و بر مؤمنین نازل میکنه، و الزمهم کلمت تقوا، و به اینها چی میده؟ کلمه تقوا رو به اینها میده. ببینید همه اون چیزهایی که گفتیم وقتی آدم به ایمانش پایبند شد، خدا یه عنایت‌های دیگه‌ای میکنه، یه دریچه‌های دیگه‌ای رو باز میکنه، آرامشی به دل میده و تقوا رو به دل نازل میکنه. افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا کسی که خدا دلش رو شرح داد، باز کرد برای چی؟ برای اسلام، یعنی این در این تسلیم بودن دیگه سختش نیست تسلیم باشه. ببین اول راه آدم چیه؟ سختشه. آقا من باید الان اینجا مثلا این لذت رو ازش چشم‌پوشی کنم، خیلی کار سختیه، مگه میشه؟ بعد میگه خدا شما یه ذره وایس پای این سختی ها، خدا بلافاصله بهت چی میده؟ هی دریچه های جدیدی رو باز میکنه، بعد این دل شرح پیدا میکنه، باز میشه، بعد آسون میشه دیگه، مقابله کردن با بدی ها برای تو آسون میشه. بعد میگه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به حال اون کسانی که دلشون چیه؟ سخت، سنگه. یعنی اگر کسی در برابر یه لذت قرار گرفت، در برابر یه گناه قرار گرفت، مقاومت نکرد، این باعث میشه دل سنگ میشه. وقتی دل سخت شد، سنگ شد، دفعه بعد گناه دیگه هم براش چی میشه؟ عادی میشه. ولی کسی که تسلیم شد، خدا از اون طرف هی دل رو باز میکنه، مراتب بالاتر بهش داده میشه. و این همون چیزیست که به ما گفتن که آقا این فقط صنع خداست، کار خداست. این ایمان، این تقوا، این شرح صدر، این نور، این معرفت چیزی نیست که با درس خوندن، با تلاش کردن، با مطالعه کردن و آیکیو امثال اینا بشه به دست آورد. می‌فرماید این چیزی است که ایدهم به روح اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، خداست که ایمان رو در دل می‌نویسه، و ایدهم به روح من، یه روحی رو خدا به مؤمن میده. ببینید از امام صادق علیه السلام میگه من پرسیدم که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، که این بالا داشتیم، حضرت فرمودن این همون ایمانه. ایدهم به روح من که تو این آیه داریم، حضرت میفرمان اون همون ایمانه. این که الزمهم کلمت تقوا که تو آیه قبل داشتیم، حضرت میفرمان این همون ایمانه. یعنی آقا این رو خدا میده، خدا مینویسه، در دل خدا نور رو میاندازه. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم این که خدا فرموده که در دل انسانها ایمان رو خدا میذاره، خدا مینویسه، هل لهم فی ما کتب فی قلوبهم صنعون، آیا آدم ها خودشون نقشی دارن در این که ایمان در دلشون قرار بگیره؟ حضرت فرمودن لا، نه اصلا دست کسی نیست، اصلا دست ما نیست که ایمان در دل ما باشه یا نباشه، تقوا در دل ما باشه یا نباشه. پس چی دست ماست؟ فقط همون تسلیمه. ببینید من اگر تسلیم شدم در برابر چیزی که فهمیدم درسته، خدا خودش ایمان رو در دل من قرار میده، خدا خودش اون نور رو در دل من میتابانه، خدا خودش تقوا رو در دل من قرار میده. خود ما هیچ نقشی در این موضوع نداریم. بله تلاش انسان، ببینید نکتهش اینه. یه وقت هست که من میگم آقا من الان این درس رو نفهمیدم، خب شما میگی خب خوب نخوندی، باید کلاس بری، باید مطالعه کنی، باید مباحثه کنی، تلاش کنی تا بفهمی. یعنی این فهمیدن کاملا وابسته است به تلاشی که من در جهت فهمیدن و علم میکنم. این کدوم علمه؟ اون علم ظاهری است. ولی اینجا میگیم آقا علم باطنی، علم نور، نور علم، آیا با تلاش علمی به دست میاد؟ هرگز. شما هر چقدر تلاش کنی برای اینکه حقیقت توحید رو بفهمی، صد بار برو فلسفه بخون، برو کلام بخون، برو نمیدونم حدیث بخون، قرآن بخون، آیا حقیقت توحید در دل تو ایجاد میشه؟ هرگز. هل لهم صنعون، آیا نقشی من میتونم داشته باشم در اینکه حقیقت توحید در قلب من باشه؟ نه، اصلا با این تلاش ها حقیقت توحید نمیشه. اون یه تلاش دیگه ایست که کجا باید حاصل شه؟ در تسلیم. اگر تو در زندگی تسلیم بودی در برابر حقیقتهایی که فهمیدی، یعنی اگه با اخلاق زندگی کردی، اگه انسان بودی، خود به خود حقیقت توحید در دل تو ایجاد میشه. معنیش اینه، نمیخوام بگیم آقا اگر رسیدن به نور علم و نور ماورایی با تنبلی به دست میاد، نه نه، میخوام بگیم آقا همون جوری که علوم ظاهری رو با تلاش میشد به دست آورد، با درس خوندن میشد به دست آورد، این علم نورانی رو با تلاش به دست نمیشه آورد، بلکه با چی میشه به دست آورد؟ با تسلیم میشه به دست آورد. آفرین، احسنتون. خیلی یاد ببینید اون شیخ رجب ولی خیاط و امثال اونایی که آقا اینا رفتن حوزه و دانشگاه تلاش کردن که حقیقت علم توحید رو فهمیدند، به معرفت رسیدن، نه خیر، هیچ تلاشی هم نکردن، اما چیکار کردن؟ تسلیم بودن، همونی که میفهمیدند رو عمل کردند. میگه آقا همون اگر شما اون چیزی رو که میفهمید عمل کنید، ببین این حدیث رو از امام باقر، من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم، یا آقا همون چیزایی که بلدید رو عمل کنید، خدا چیزایی رو شما که بلد نیستید رو یاد میده. از مرحوم بهجت رحمت الله علیه خیلی نقل میکنن که میرفتن خدمت ایشون، آقا یه راه سیر و سلوکی به ما یاد بدید، یه اعمالی به ما یاد بدید که ما نمیدونم اهل سیر و سلوک باشیم. ایشون میفرمودن که همونایی که بلدید رو عمل کنید، اگه اونایی که بلدید عمل کنید، خدا چیزای دیگه رو بهتون یاد خواهد داد. این فقط در علوم قلبی معنی داره. اگر نه شما الان بخوای برید مثلا یه فیزیکدان بزرگ بشی، بگم آقا من میخوام فیزیکدان بشم، چیکار کنم؟ بگی آقا همون قانونای فیزیکی که بلدی رو بهش عمل کن، بقیه‌ش رو یاد میگیری. اینجوریه؟ نه خیر، آقا باید بری قانونای جدید رو هم بخونی تا یاد بگیری. ولی علم باطنی، علم حقیقی، علم نور، علم ماورا، علمی که سیر و سلوک و تزکیه و علم جهت زندگی انسانه، با درس خوندن حاصل نمیشه، با عمل کردن به همون چیزایی که میدونیم حاصل میشه. متاسفانه این بحث عقل عن الله دیگه فرصت نشد و شاید جلسه آینده هم بحث ما اجازه نده. من همینجا فقط یه نکته عرض بکنم، عذرخواهی میکنم که ما در روایاتمون یه تعبیری داریم تحت عنوان عقل عن الله که در حال روایاتشو ملاحظه میکنید. شما به کتابای شرح حدیث و کتابای مختلف ببینید، تقریبا همه موندن در معنی کردن ترکیب عقل عن الله یعنی چی. شما شروع حدیث رو میبینید، خیلی ها میگن عقل عن الله یعنی این که مثلا علمش رو با مدد از خدا بگیره یا از راه انبیاء الهی بگیره. ولی با این نکته هایی که ما گفتیم، معنی عقل عن الله هم به نظر من روشن شد، یعنی علمی که خدا به کسی بدهد، نه اون علمی که کسی خودش با درس خوندن به دست بیاره. یعنی همون علم قلبی، علم باطنی که حالا انشالله اگر فرصت شد در این زمان دیگه باید در موردش توضیح بدیم. خدا انشالله به ما توفیق درک این حقایق و رسیدن به نور علم و نور باطنی رو عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.